داشت لاله مثل چل چرا شعر سبز زندگی جاری میونه با میدرخشه توی دشت لاله مثل چل چرا چشمه از خاطر دشت میبره خستگی رو قنچه قسمت میکنه عطر دلبستگی رو عطر دلبستگی رو میپیچه تو کوچه ها صدای پای بهار دل میگه تموم شده فصل سر به انتظار فصل سر به انتظار یه طرف عطر نسیم رقص گنجشکای شاد یه طرف خنده گل رنگ موسیقی باد رنگ موسیقی باد.
اگر به وسیله نقلیه دسترسی دارید و علاقمند به دیدن دریاچه زیبا هم هستید، پیشنهاد امروز جمعه گشت به شما رفتن به دریاچه لار و منظری است. این دریاچه در 84 کیلومتری تهران در جاده حراز واقع شده و طبعاً هوای خنک و شاید سردی هم داره. از دو راه هم میشه به اونجا رسید، یکی جاده حراز، رودهن، روستای اردینه و گردنه سیاه پلاس و دیگری هم از جاده حراز، پلور، سد لار، کمردشت.
برون دلبر رانای بهار باید از خانه برون شد به تماشای بهار به طرف خانه گلزار بیا وقت سحر بشنو از بلبل سودا زده نجوای بهار به طرف خانه گلزار بیا وقت سحر بشنو از بلبل سودا زده نجوای بهار از سفر باز پرستوی مهاجر برگشت مجده ز فصل طرب افسای بهار بلبلان تا به چمن شور برانگیختن هر طرف غلغله برپاست قوای بهار بلبلان تا به چمن شور برانگیختن هر طرف غلغله برپاست قوای سرخی آذر به رخساره گل میزند خون طرب جوش به رگهای بهار دیده از خواب گران نرگس طناز گشود میزند خنده به خورشید رویای بهار Leave نگه حسن رخ دوست، جلوه گاهیست عجب منظر زیبای بهار. به طرف خانه گلزار بیا وقت سحر، بشنو از بلبل صدا زده نجوای بهار. به طرف خانه گلزار بیا وقت سحر، بشنو از بلبل صدا زده نجوای بهار.
گزارش همکارم اکبر یاری رو میشنویم.
همراهان خوب برنامه، همراهانی که اهل گشت و گذار هستید و الان هم دارید جمع گشت رو میشنوید، من در شهریار هستم، اومدم خدمت یکی از اهالی محترم تا از ایشون سوال کنم. اگر از تهران یه خانواده‌ای بخواد بیاد در شهریار به تفریح و گردش بپردازه، کجاها میتونه بره در شهریار و کجاها رو میتونه بره ببینه؟
شهرستان شهریار اماکن زیارتی بسیار خوبی داره. البته همه اماکن زیارتی خوب و مفید هستن در جهت حفظ واقعا سلامت روح و روان انسان ها. در شهرستان شهریار امامزاده اسماعیل ما داریم، امامزاده ابراهیم در ملارد داریم، بی بی سکینه سلام الله علیها در غرب شهرستان شهریار هست که واقعا همیشه من میبینم ملجأ و مأوای همه عزیزانی است که اونجا شبهای جمعه تعداد جمعیت قابل توجهی رو در خودش جای میده با امکانات رفاهی و حاشیه‌ای مناسب. در کنار امامزاده‌های در واقع حالا لازم و تعظیم ما، اماکن تاریخی و فرهنگی مناسبی را ما داریم. ما در شهرستان شهریار بیش از 100 اثر تاریخی و به نوعی فرهنگی داریم که بهترین، من فکر می‌کنم که جاذبه هست برای جلب نظر شهروندان عزیزمون در استان تهران که متأسفانه روی موضوعات کمتر عزیزان کار کردن. خب الحمدلله البته دفتر میراث فرهنگی و گردشگری در شهریار اخیراً فعالیت خوب و مناسبی داشته و مناطق بسیار خوب و دیدنی داره، باغات مصفایی داره. ما در اوایل فصل بهار منطقه اخترآباد و حوضه بخش ملارد به عنوان در واقع دشت لاله هاست که واقعا چند سالی هست از گوشه و کنار تهران میان و مسئولین منطقه هم زحمت میکشن و به نوعی مقدمات حالا حضور این عزیزان رو فراهم میکنن. در مجموع منطقه شهرستان شهریار منطقه خوب و دیدنی هست.
همراهان خوب برنامه جمعه گشت، در منطقه شهریار شهری داریم به نام فردوسیه که معروف به بهشت شهریار. اومدیم به فردوسیه، اومدیم خدمت جناب آقای رنجی تا از ایشون بپرسیم که چرا به فردوسیه میگن بهشت شهریار و این بهشت دیدنی رو جای دیدنیش هم برام بگن.
من ابتدا هم جا داره که یه توضیح در رابطه با این که چرا اسم فردوسیه رو فردوسیه نامگذاری کردم خدمت شما عرض کنم. فردوسی از تجمیع چهار روستای فردوس، عباس آباد، عبدآباد و خاوه بوده و مرکز اصلی که فردوس بوده که هم به اسم فردوسی هم مطرح هست، قبلا به نام منوچهریه بوده که ظاهرا ناصرالدین شاه گذری رو از اینجا داشته و باغ مصفا و آب و هوای خوبی که داشته گفته که حیفه که اینجا اسمش باشه منوچهریه و به نام فردوس رو به روایتی ناصرالدین شاه فردوسی گذاشته و به عنوان بهشت و جدیدن هم که بهشت شهرستان شهریار شهر فردوسی معروف است.
پس اون چی که در فردوسی خیلی اهمیت داره باغات زیباست و سرسبزی و آب و هوای خوبی که تهرانی ها تشنشن.
بله اون آب و هوای خوب و باغهای سرسبز، فضای سبز خوب جز جاذبه هایی هستش که غالبا شهروندان شهر تهران رو برای خلاصی از اون مسائل دود و آلودگی های صوتی و بالاخره فضایی که اونجا هست رو راهنمون میکنه به شهر شهریار و شهر شهرهایی مثل فردوسی.
یعنی یه جای عالی برای اینکه صبح یه خانواده بیاد صبح تا شب رو اینجا بگذرونه، به شرطی که آلودگی های تهرانی رو اینجا نیاره، پوسته نمیدونم انواع پفک و چیپس و خوراکی های اینجوری و آتش سوزی توی جنگل ها و چه میدونم، خلاصه به شرط اینکه آلوده نکنن فضا رو، جای دنجیه برای استراحت. مراکز اقامتی که فکر نمی کنم داشته باشیم اینجا چون فاصله دور نیست.
اقامتگاهی مثل تپه های باستانی که هست، امامزادگانی که هست، اینا جاهایی هستش که میتونن اونجا اقامت داشته باشن و نیازهای اولیه‌شون رو اونجا تامین کنن.
پس در فردوسی تپه باستانی هم داریم.
بله، بالغ بر 3 تپه باستانی هستش
که قدمتشون به چند سال میرسه؟
دوران قبل از قاجار.
در قدمت سر بنهم تا که بیایی، دل برده این از دست من جانا کجایی. یا ای نسیم آرزو برای دلم قصه بگو، از خاک گنگنج که من بیقرارم تو بگو در جستجویش. به شهر غمت خانه کنم، کجا بی تو کاشان میکنم. که شد در رد جان من بیقرار رسیدم. بهارا کنار من بمان، مگر باشم از جور خزان هم سایه تو در سایه تو. نداری خبر از لاله ها، پریشانی آلاله ها. دلا مژده داری که این بیقراری نشان بهار است، نشان بهار است.
شما میدونید ما توی همین شهر تهران خودمون چقدر جای دیدنی و تاریخی و تفریحی داریم؟ تا حالا نام عمارت مسعودیه، ساختمان قدیم مجلس، خانه سردار اسعد بختیاری، خانه ممجمه تهران، خانه مشیر و دوله پیرنیا، عمارت تاریخی کوشک، عمارت عشرت آباد و مسجد و مدرسه سپهسالار رو شنیدین؟ نخیر، نمیخوام بگم حتما سری به این مکانها بزنی چون امکان پذیر نیست، برعکس میخوام درد و دل و گلایه کنم که چرا ما تهرانی ها باید از دیدن این مکانها و بناها محروم باشیم. به قول یک مدرس دانشگاه، تغییر کاربری و یا استفاده های خاص از بناهای تاریخی برای نهادها و سازمانها نباید دلیلی برای منع ورود گردشگر به این مکانها بشه، چون این آثار بخش مهمی از فرهنگ و تاریخ جامعه ما رو در دل خودشون دارن. در تهران پی جایی برای رفتن و عوض کردن آب و هوا و گذروندن چند ساعت مفید و مفرح میگردید، میتونیم کاخ موزه سعدآباد رو بهتون پیشنهاد کنیم. همه شما تهرانی ها مجموعه کاخ سعدآباد که امروزه به عنوان موزه ازش استفاده میشه رو میشناسید و میدونید که در یکی از شمالی ترین، بلندترین و خوش آب و هوا ترین بخشای شهر تهران قرار گرفته. مساحت این کاخ موزه حدود 400 هکتاره و دارای حدود 180 هکتار جنگل طبیعی، چشمه‌سار، باغستان، گلخانه و خیابان‌های پوشیده از گل درخته. در این مجموعه در حدود 14 کاخ با تأسیسات جنبی گوناگون ساخته شده که هر یک از این کاخ‌ها با مساحتی زیاد و با انواع امکانات تفریحی مانند استخر، مرداب، زمین‌های بازی و باغ در اختیار یکی از نزدیکان شاه بوده. دستتون رو سایبان پیشانی کنید و چشمانداز یک جمعه تعطیل رو نظاره. پایدار و پیروز و خوش باشید. خدا نگهدار. آسمان بارید و روزها رو شست. مردی از راه رسید.
پرنده ها آواز سر دادند. زنی اشک هاشو پاک کرد.
برف ها آب شدند. مردی لبخند زد.
زمین یک دور چرخید. زنی غبار آینه را زدود.
دور عاشقی.
نویسنده نسیم خراشادی زاده. بازیگران مهین نصری، رضا عمرانی. افکتور نرگس موساپور. صدابردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده محمد مهاجر. این قسمت
زبان رمز.
بشین.
نمیدونم چرا دلم شور میزنه.
فرو خاموش کردی، نگران نباش.
کاش میشد یکم تستش کنم، شاید شیرینیش اندازه نباشه.
نگران نباش، از کیک خواهرت بهتره.
کاش تارت مخصوصم هم میپختم.
یعنی میخوای با شیما آشتی کنی؟
آشتی؟ نه، من اصلنم نمیخوام آشتی کنم.
اصلا؟
نه.
باشه.
خب آخه میدونی
تو شروع نکردی که حالا قدم اولو برداری.
دقیقا.
پس چرا داری دماغتو میخارونی؟
چون میخاره. و چه چیزایی میپرسی؟ از این ور بری بهتر نیست؟
ما دیرتر میرسیم، نگران نباش.
نه آخه حوصله اتوبان نداشتم.
سر را میخوام گل بگیرم، از این ور بهتر.
خب اگه گل بگیری
برای مامانت اینا.
خودم میدونم.
ببین شیوا اگه عقب کنی کیک ترخ میشه.
ناصر
بد میگم؟
خودم میدونم داری چی کار میکنی، خودتو خسته نکن.
خب الان خستگیشو در میکنم. به 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 به، آدم حظ میکنه. بهترین روزای زندگی تو تهران همین 15 روز اول فروردینه. نگاه کن پرنده بر نمیزنه، نه بوغی، نه دعوایی، نه بد و بیرایی، نه لای کشیدنی. آدمو متحول میکنه.
یعنی میخوای بگی من باید عوض شم؟
بابا به تو چه ربطی داشت؟ دارم از خلوتی خیابونا تعریف میکنم.
من که تو رو میشناسم، میدونم منظورت چی بود.
منظور او در تماسی و به یک اشارهش همه چیز را می فهمی.
الو؟
صدای فکرش را می شنوی، نبض اضطرابش را لمس می کنی.
الو؟
صدای قلبش را می شنوی و به زبان ذهنش پاسخ می دهی. من زبان رمز تو را می فهمم.
پس با من حرف بزن.
می دونی منظورم چیه؟ من منظوری دارم؟
داری، خودت هم می دونی، منم می دونم. من فهمیدم.
ای بابا
نخند.
خب آخه داری می خندونی منو.
من با خواهرم آشتی نمی کنم، اصلا باهاش حرفم نمی زنم.
خیلی خوب باشه بابا، خواهر خودته.
ببین ناصر، رفتیم اونجا نپری وسط مزه بریزی ها؟ از اون حرفام نزن.
کدوم حرفا؟
همین حرفا که همدیگر رو ماش کنین و دنیا سه روزه و شما از خونه همین و از این حرفا دیگه. به جون خودت اون وقت با تو هم قهر میکنم.
اولا شیوا جان دنیا دو روزه، ثانیا من کی پریدم وسط که این بار دومم باشه؟ اگه میخواستم تو کارت دخالت کنم تا امروز 20 بار آشتیتون داده بودم.
گفتم که در جریان باشی.
بنده همیشه در جریان هستم. ببینم یه سوالی برام پیش اومد شیوا. من که میتونم با شیما حرف بزنم.
حرف بزن ولی خشک و رسمی.
بس فرش کن آقا، اصلا من نمیام، تو رو میذارم خونه مامانت، یه ساعت بعدشم میام دنباله. با چی کار کنم؟
خیلی خوب، هر جور میخوای باهاش حرف بزن.
چفرک مامان و بابا.
چرا؟
احتمالا امروز باید برای اینکه به تو و شیما بر نخوره یارکشی کنم. خدا به داد من و باجن آقم برسه.
خب چیه؟ مگه تقصیر منه؟
نه نه نه، وقتی خوب فکر میکنم اینا همه چی تقصیر شیماست.
بله معلومه.
آره همون یه سال قبل که از هم جدا شدین اصلا تقصیر شیما بود. آره.
غریبه ها رو به من ترجیح داد، من که خواهرشم.
آره آره آره، خوب بی خود میخواست واسه کیکاتون مشتری بیشتر گیر بیاره.
فقط مشتری نبود که، یادت رفته؟
نه نه، مگه میشه یادم بره؟ اون همه قراردادی که بس بیچارمون کرد، ما همینجوری داشتیم پول پرو میکردیم، خسته شدیم. خب
داری منو مسخره میکنی؟
نه بابا، دارم واقعا رو تحلیل میکنم.
بس دیگه، نمیخواد تحلیل کنیم.
باشه چشم، مثلا حرف نمیزن.
درسته، شیما برامون مشتری آورد، آشپزخونمون بزرگتر شد، بیشترم پول درآوردی. ولی همه کارا رو انداخت گردن من، خودش همش داشت خوش میگذرون، منو دست تنها گذاشت. آخرشم من بیچاره یه چیزی بده کار شدم. طاقت نداره کسی بهش بگه بالای چشش ابروه. مثلا من ازش بزرگترم، اصلا کی اول به فکرش رسید آشپزخونه بزنه؟ تو بگو.
تو
کی صبح تا شب با شوهرش تمام زندگیشو پای این کار گذاشت؟
تو و شوهرت، یعنی خودم.
اصلا کی به خواهر چه سفید شیرینی پزی یاد داد؟
تو
کی گذاشت رفت پای زندگیشو دست منو تو حنا گذاشت؟
تو. نه نه شیما، خب حالا
حالا یعنی چی؟ یعنی من دروغ میگم؟
نه، یعنی الان دیگه مهم نیست تقصیر کی بوده.
چرا مهم نیست؟
چون هر دوتون حالا دارید برای خودتون کار میکنید و رقیب هم دیگه شدید. یعنی شما تو همدیگر رو دارین، به دشمن احتیاج ندارین. حالا، یعنی حالا، تازه.
تازه چی؟
هیچی، ولش کن.
تازه چی؟
خودت میدونی شیوا.
خودم میدونم
دلت براش تنگ شده.
خودم میدونم
دیگه بدون اونی که حرفتو میفهمه هیچی صفا نداره.
آره میدونم.
کی از اون عزیزتره؟ چی از تنهایی تلختره؟
همزبونم بود.
مگه چند نفر پیدا میشن که تا تو بگی فه برن فرحزاد؟ مگه چند نفر پیدا میشن که شادیاشون رو با تو قسمت کنن؟ مگه چند نفر پیدا میشن که اسم شب تو رو بدونن؟
آره میدونم، دلم براش تنگ شده. یه سال نقشه کشیدیم همدیگر رو نبینیم، خیلی مسخره است.
بالاخره سر خونبازی هم یه وقتایی دعوا میشه.
ولی دلیل نمیشه اون منتظر باشه من اول بگم آشتی.
بشی با من که میگم یه قانون بذاریم. خب هر کی کیکش خوشمزه تر بود.
دوست نکن خودتو.
باشه فهمیدم. 1% احتمال برنده شدنش نابودت میکنه. چرا؟ چون تو رو کیک تعصب داری، حسودم هستی، آخرش همونی میشه که باید بشه. حالا باز اخم کن.
داری به همون چیزی فکر میکنی که منم دارم بهش فکر میکنم؟
آره.
اگه راست میگی بگو من دارم به چی فکر میکنم.
به این که من بپرم وسط، بعد از کیک تو تعریف کنم، با جناق بندم از کیک شیما تعریف کنه، اونقدر با هم دیگه کری بخونیم و مزخرف بگیم تا شورش در بیاد و شما دوتا با هم متحد بشین و ما رو دست بندازین، بعد تا بیای ببینی کی به کیه، شیوا و شیما دو خواهر جدا نشدنی دارن با هم اندازه یه سال درد دل میکنه.
از کی اینقدر منو میشناسی؟ خب منظورم این بود که
خودم میدونم.
بعضی وقتا بذار منظورم رو بگم. اگه اینقدر منظور همدیگر رو بدونیم، کم کم باید با اشاره با هم حرف بزنیم.
مگه بده؟
بد نیست. ولی دلم میخواد بعضی وقتا یه چیزی بگم که تو ندونی، یه چیزی که ازش سر در نیاری، اون وقت برات سوء تفاهم بشه. یه وقتایی هم یه کمکی دعوامون بشه و بگو مگو کنیم. به یاد قدیما که من چینی حرف میزدم و تو روسی. یادت اولا چقدر باید جون میکندیم تا منظور همدیگر رو بفهمی؟ نمیشه که